ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دو انفجار در بغداد جان دست کم 20 نفر را گرفت. سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات اخیر صادق لاریجانی گفت رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را در سطح جامعه بیان کند. رئیس پلیس راهور ناجا میگوید با کسانی که در خودرو شخصی روزه‌خواری یا کشف حجاب کنند برخورد خواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان‌های مرکزی بغداد در روز سه‌شنبه دست کم 20 کشته و 80 زخمی بر جای گذاشت. نخستین انفجار در مقابل یک مجتمع بزرگ فروش بستنی آب میوه و اغذیه در منطقه پر رفت و آمد کرده رخ داد و دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. ساعتی بعد انفجار یک خودرو در نزدیکی یک اداره دولتی در مرکز بغداد به مرگ 7 تن منجر شد. بیش از 60 نفر هم در این دو انفجار زخمی شدند. تا به حال گروه مصوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت انفجار اول را بر عهده گرفته و اعلام کرده است که این اقدام علیه شیعیان بوده است. این دومین بار است که گروه حکومت اسلامی در ماه رمضان محله شیعه نشین کراده را هدف حمله انتحاری خود قرار می‌دهد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی در مورد رفع حصر و اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه گفت قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بین سه قوه تقسیم شده و رئیس جمهور باید از همه اختیارات خود استفاده کند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز گذشته خطاب به کاندیدایی که گفته بود آمده است تا حصر را بشکند گفت شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ صادق لاریجانی همچنین به رسانه‌ها و افرادی که به گفته او مسئله رفع حصر را تکرار می‌کنند هشدار داد که به تعبیر او این بساط را جمع کنند و وگرنه قوه قضاییه با اقتدار این بساط را جمع خواهد کرد. پایان نقل قول. محمد باقر نوبخت گفته است رئیس قوه قضاییه نباید این گونه نظرات خود را بیان کند و افسود شورای عالی امنیت ملی که رئیس قوه قضاییه هم عضوان است بهترین جا برای طرح این مباحث است. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی گفت با افرادی که در خودروی شخصی به گفته او هنجارشکنی کنند برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی رانندگی گفت داخل خودرو محدوده شخصی نیست و پلیس با کسانی که در خودرو تظاهر به روزه‌خواری یا کشف حجاب کنند برخورد می‌کند و این افراد به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد. او درباره اینکه چه برخوردی با این افراد می‌شود گفت این مقام قضایی است که باید در این خصوص تصمیم بگیرد. در ادامه بحث‌ها و واکنش‌ها درباره علل برکنار کردن حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، او روز سه‌شنبه در پاسخ به اتهامات علی اکبر ولایتی خواستار انتشار اسناد شد. آقای ولایتی در مصاحبه با روزنامه کیهان از فساد مالی و انعقاد قراردادهای کلان در دوران ریاست او بر دانشگاه آزاد سخن گفته بود. آقای میرزاده به خبرگزاری ایرنا گفته است که موارد مطرح شده ساخته و پرداخته آن دسته از رؤسا و مدیران واحدهایی است که به خاطر فساد مالی یا تخلف لفات اداری آموزشی برکنار شدند. دعوت میکنم بیشتر در این باره بشنوید در گزارش شیرین فامیلی.
روز سه‌شنبه 9 خرداد حمید میرزاده رئیس سابق دانشگاه آزاد در واکنش به سخنان علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس این دانشگاه به خبرگزاری ایرنا گفت که تمامی اتهامات در مورد او و فرزندانش کذب است و فرزندان او هیچ دخالتی در امور دانشگاه آزاد نداشتند. آقای میرزاده همچنین گفته است که تمامی اسناد برای عقد قراردادها موجود است و از علی اکبر ولایتی خواسته است که اسناد به گفته او فسادهای ادعایی را به اطلاع عموم برساند. او همچنین عزل خود از ریاست دانشگاه آزاد را غیر قانونی خوانده و گفته است که نامه‌ای در مورد شفافیت کارش در طول دوران ریاست دانشگاه آزاد به رهبر جمهوری اسلامی ایران و ریاست جمهوری نوشته تا به گفته او موضوع بررسی شود. علی اکبر ولایتی که پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی با حکم رهبر جمهوری اسلامی ریاست هیئت امنا و هیئت مؤسس را در دانشگاه آزاد بر عهده دارد، در گفتگو با روزنامه کیهان روز سه‌شنبه 9 خرداد از مسائل پیچیده و متعددی که شامل فسادهای مالی در دوران ریاست آقای میرزاده در دانشگاه آزاد می‌شود صحبت کرده و فرزندان او را نیز متهم کرده که در امور دانشگاه آزاد و انعقاد قراردادهای کلان دخالت کردند. او همچنین گفته است که فسادهای مالی از زمان حیات اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح بوده و گزارش آن از طرف علی محمد نوریان، سرپرست اخیر دانشگاه آزاد، به آقای رفسنجانی داده شده و او بر این نظر بوده که به گفته آقای ولایتی برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد. این در حالی است که حمید میرزاده به خبرگزاری ایرنا گفته است که او در طول دوران مدیریت بسیاری از افرادی را که اقدام به فساد مالی کرده بودند اخراج کرده و حال به گفته او همان افراد منبع اطلاعاتی برای زیر سوال بردن او شدند. هیئت امنای دانشگاه آزاد روز سوم اردیبهشت به نوشته روزنامه تسنیم به درخواست 4 تن از اعضا در یک جلسه فوق‌العاده به ریاست علی اکبر ولایتی رأی به برکناری حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد داد و علی محمد نوریان دبیر این هیئت را به عنوان سرپرست منصوب کرد. 3 روز پس از برکناری حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد روز ششم اردیبهشت، حجت الاسلام محمد رضا عباسی فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، در روزنامه شرق نوشت که از زمان انتصاب علی اکبر ولایتی به ریاست هیئت مؤسس و هیئت امنا فضای فکری متفاوت و شیوه های مدیریتی جدیدی حاکم شد که به گفته او از همان روز اول ناسازگار می نمودند. آنگونه که این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفته است، آقای میرزاده معتقد بوده که او باید مستقل و در چارچوب قانون عمل کند و از مقاومت او در مقابل روش مدیریتی و اجرایی جدید یاد کرده است. از سوی دیگر حسن خمینی از اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری عزل حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد را فاقد وجاهت قانونی نامیده و گفته است که حداقل شبهه غیرقانونی بودن روند عزل آقای میرزاده به گفته او بسیار قوی است. آقای حسن خمینی در این نامه تاکید کرده که نصب سرپرست موقت بدون رأی‌گیری در هیئت امنا صورت گرفته و خواستار دخالت رئیس جمهور در این موضوع شده است.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. 18:07 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما بخش عمده ای از انتقادهای رقبای انتخاباتی حسن روحانی به عملکرد دولت 11 موضوع محورهای اقتصادی داشت. صرف نظر از اینکه اون انتقادها چه تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران داشت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در مقام یکی از نامزدهای آن رقابت برای جلب آرای بیشتر رای دهندگان سخن از بهبود اقتصادی به میان آورد. برای تحقق آن وعده‌ها چقدر تیم اقتصادی فعلی دولت میتونه مؤثر باشه؟ آیا لزومی برای تغییر در ترکیب تیم اقتصادی وجود داره؟ اینا پرسش‌هایی است که همکارم آرش حسنیا از فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس پرسیده است.
با توجه به تجربیات آقای روحانی در دور اول زمامداریش و همینطور تحولاتی که در سیاست خارجی ایران به خصوص پیش آمده، لزوم رسیدن به یک نوع توافق بر سر تغییر تیم اقتصادی دولت حتمی است، اجباری است. ببینین، از لحاظ کارشناسی در مجموع نوعی هماهنگی فکری به وجود آمده بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور. اینکه ایران نیازمند خروج از اقتصاد دولتی است، پیشروی به طرف اقتصاد آزاد، تفکری است که جا افتاده. اینکه اقتصاد ایران باید از درونگرایی بره به طرف برونگرایی، یعنی صدور کالا به بازارهای جهانی و جذب سرمایه خارجی، هم دیگه مخالفان زیادی نداره. در عرصه‌های گوناگون اقتصادی که نیاز به اصلاحات مثل نظام بانکی، مبارزه با فساد، بازار کار، بازار ارز، گمرک و بازرگانی خارجی، در مجموع بهبود فضای کار، هم کار خیلی زیاد انجام گرفته. در این زمینه هم نوعی توافق نسبی وجود داره، ولی مسئله اصلی در حال حاضر عملیاتی کردن این نظریات و این افکار هست. مشکل تنظیم سیاست‌های عملی هست برای رسیدن به این هدف ها. مشخص کردن این نکته است که اصولا دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران باید چگونه شکل بگیره تا به این برنامه ها جنبه عملی بده.
آقای خوانده، با توجه به انتقادهایی که شمار زیادی از کارشناسان مطرح می کنند تحت عنوان این که مشکلات اقتصادی در ایران مشکلاتی است ساختاری یا بنیادین، فکر می کنید که آیا تغییر افراد و بر سر کار آمدن یک فرد در یک وزارتخانه اقتصادی یا یک سازمان اقتصادی می تواند منجر به این بشود که اون مشکلات و اون انتقادها حل و فصل بشه؟ اصولا چقدر افراد به عنوان وزرای اقتصادی یا تصمیم گیران اقتصادی بر سر سازمان ها و نهادهای اقتصادی می توانند مؤثر باشند در ایجاد چنین تغییراتی؟
مسئله بزرگ این است که نهادهایی که در ایران عهده‌دار تنظیم و اجرای برنامه‌های اقتصادی هستند کارشون چندان مشخص نیست و هماهنگی لازم بین اونها وجود نداره. نهادهای گوناگونی در حال حاضر وظیفه سیاست‌گذاری اقتصادی رو بر عهده دارند. مشخص نیست که چه کسی هماهنگی لازم رو باید بین این نهادها به وجود بیاره. تصمیم ها چطور به دستگاه اجرایی منتقل میشن؟ خب خبرایی هست، ما شنیدیم که گویا ستاد هماهنگی امور اقتصادی بیشتر در دوره اول زمامداری آقای روحانی مورد توجه ایشان بوده، ولی عملیاتی شدن این تصمیم های این ستاد هم زیاد مشخص نیست. در تمام کشورهای موفق دنیا دو نهاد نقش اصلی رو دارن در سیاست‌گذاری اقتصادی. در عرصه پولی سکاندار اصلی بانک مرکزی است که از اقتدار و استقلال برخورداره، و در عرصه مالی عمدتاً بودجه کار در دست وزارت اقتصاده. ولی در ایران این نهادهای مختلف وجود داره و بین اونها هم اختلاف نظر. به عنوان نمونه، در دور 4 ساله اول زمامداری آقای روحانی برنامه کلی دولت مبارزه با تورم بود، حتی اگر رکود دوام پیدا بکنه. اصل این بود که در درجه اول باید نرخ تورم پایین بیاد، این اولویت اصلی بود. ولی در عوض ما می‌دیدیم که مثلا وزارت صنعت اولویتش این نبود. وزارت صنعت عملا میگفت باید با رکود مبارزه کرد، از جمله از راه پرداخت تسهیلات به بخش تولید که خود این میتوانست نقدینگی رو بالا ببره و مبارزه با تورم رو خنثا بکنه. این مسائل وجود داره و در دور دوم زمامداری آقای روحانی باید اولویت مشخص بشه که در چه اصلی، در چه عرصه هایی، در چه زمینه هایی باید فعالیت اقتصادی تغییر بکنه، ساختارهای اقتصادی دگرگون بشه. آیا این اصلاح نظام بانکی که اولویت داره، یا خصوصی سازی اولویت داره، یا چیزهای دیگه. و کسانی هم که می توانند این دستگاه ها رو اداره بکنند از بین کارشناسان نخبه کشور انتخاب بشن.
آقای خوند، یکی از محورهای اصلی انتقادها به کابینه دولت 11 میانگین بالای سن وزراست. چرا شما فکر میکنید که اصولا معیار سن و جوان یا پیر بودن وزیران میتونه بر کارآمدی دولت مؤثر باشه؟
بخش بزرگی از سکانداران اقتصاد ایران طی 4 سال گذشته از قشر اول تکنوکراسی ارشد ایران بودند، ولی من فکر میکنم که در طی 7 سال گذشته در اتاقهای بازرگانی ایران، در بین محافل کارشناسی ایران، نسلهای جوانی از تکنوکراتها به وجود آمدند که افکار خیلی روشنتر، مشخصتری دارند نسبت به مسائل اقتصادی در داخل و مسائل بین المللی، و باید به تدریج سکان از دست اون نسل به این نسل جدید منتقل بشه.
گفتگوی همکار مارش حسنی رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک عضو کمیسیون آموزش مجلس گزارش داد که مراسم تحلیف رئیس جمهور پس از 2 هفته تعطیلات تابستانی نمایندگان روز 15 مرداد در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد. 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار شد و طبق نتیجه رسمی حسن روحانی با کسب 57% آرا دوباره به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. و این بخش خبری رو با این خبر از کره شمالی به پایان میبریم که یک روز پس از آزمایش موشکی جدید کره شمالی، خبرگزاری رسمی این کشور به نقل از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بدون توضیح بیشتر نقل کرده است که پیونگیانگ در نظر دارد یک بسته هدیه بزرگتر برای آمریکا بفرستد. روز دوشنبه کره جنوبی و ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام از آزمایش یک موشک بالیستیک کوتاه برد جدید توسط کره شمالی خبر داده بودند. گفته می شود کره شمالی در تلاش برای آزمایش و ساخت موشک قاره پیماست. پیونگیانگ تا کنون موفق به پرتاب چنین موشکی نشده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید. 18:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.